بسم الله الرحمن الرحیم.
دوم طبیعت شفا از سما و العالم، صفحه 6 سطر 15. الا واحدن به اینه هو من جمله المتحركات على الوسط و هو المحدد للكل. بحثمون در این بود که سه تا جنس حرکت داریم. یه جنس حرکت، حرکت عن الوسط بود که گفتیم حرکت مستقیم صعودی است. دوم حرکت ال الوسط بود که حرکت مستقیم نزولی شد. سوم حرکت ال الوسط بود که حرکت دورانی بود. درباره حرکت صعودی و نزولی بحث مختصری رو مطرح کردیم، تموم شد. درباره حرکت مستدیر که حرکت علل وسط بود بحثی رو شروع کردیم که ادامه‌شو باید الان ذکر بکنیم. در اون بحث گفتیم که افلاک همه دور وسط میچرخند، اما به دو قسم تقسیم میشن. بعضی از همینایی که دور وسط میچرخند اون وسط مرکزشونه و بعضی دیگر وسط مرکزشون نیست. اگرچه دور وسط میچرخند ولی وسط مرکزشون نیست. مراد از وسط، از کدام وسط؟ عالمه که ما با زمین تطبیقش میکنیم. پس همه افلاک دور زمین میچرخند، ولی این چنین نیست که زمین مرکز همه اینها باشه و اینها دور مرکز که عبارت از زمینه بچرخند. این مطلب رو دیروز گفتیم. حالا میخواهیم که همین مطلب رو توضیح بیشتر بدیم و مطالب دیگری هم زمینه کنیم. بله؟ مرکز یعنی زمین. البته حالا مرکز عالم یعنی مرکز زمین، منتها حالا من تسامحا میگم زمین. بله، مرکز کره معلومه دیگه. مرکز کره نقطه است در درون کره که فاصله اش با بدن کره از همه طرف یکسانه. بله، ملاحظه کنید یک نکته ای رو من توضیح بدم که این نکته تقریبا روشنه و ما عکسش هم نکشیدیم، یه عکسی هم لازم داشت، عکس اونو نکشیدیم. نحوه قرار گرفتن افلاک و عناصر در عالم به این صورته که زمین در وسط قرار میگیره، دورش رو آب به طور ناقص احاطه میکنه، دور این دوتا رو هوا به طور کامل احاطه میکنه، دور این ستا رو آتش احاطه میکنه. این چهار طبقه یا چهار تا کره هستن که بهشون میگیم کرات عناصر، چهار تا کره عنصری. از آتش به بالا همشون میشن افلاک، همه میشن افلاک. و توجه میکنید کره وقتی کره ای رو احاطه کند، کره توپو رو عرض نمی کنم، کره هایی که تو خالی هند. زمین کره توپوره، آب کره تو خالیه که توش رو، اون قسمت خالیش رو زمین پر کرده، هوا کره تو خالیه که قسمت خالیش رو اون آب و زمین پر کردن، آتش کره خالیست که قسمت خالیش رو هوا و آب و خاک پر کردن. ما این قسمت خالی کره رو میگیم جوف کره. بعد خود همین کره هر کدوم زخامتی داره. حالا از زمین بگذارید که کره توپره، آب یه زخامتی داره. مثلا گفتن گودترین جای دریا 11 کیلومتر از سطح دریا تا عمق دریا 11 کیلومتر. دیگه حالا مثلا ضخامت آب، ضخامت کره آب میشه 11 کیلومتر. ضخامت هوا اون بیشتره. البته تا کره قمر وجود نداره، بعدش ناره، ولی ضخامتش بیشتره. که بین مقعرش و محدبشو میگن ضخامت. این کره بین محدبش و مقعرش ضخامت نامیده میشه. ضخامت و سخن هم میگیم، سخن واسه سه نقطه، نه با سین وسط. سخن واسه سه نقطه یعنی ضخامت، ضخامت کره. هر کره جوفی دارد و سخنی دارد، به جز زمین که کره توپره، اون دیگه نمیگیم سخن دارد جوف دارد. خب ببینید، پس این کرات لایه به لایه رو هم قرار گرفتن. مثل این که مثلا فرض کنید شما یه کاغذی قرار بدید، یه دایره کوچیکی رو این کاغذ بکشید، بعد دور این دایره با همون مرکز یه دایره بزرگتر بکشید، دور اون دو تا دایره با همون مرکز یه دایره سوم بکشید، همینطور دایره دایره بکشید بریم بالا. وقت بین هر دو دایره میشه ضخامت یک کره. هر کدوم از این لایه ها یک کره میشند، کره تو خالی. هر کدوم از لایه ها، لایه زیری میشه مقعرش، لایه بالایی میشه محدبش، همینطور تدریجا میرید بالا، 9 تا فلک پیدا میشه. 9 تا فلک. فلک نهم هیچ جزئی نداره، بسیط یک پارچه است. فلک نهم، لذا در مورد فلک نهم الان بحثی نداره. فلک هشتم توش پر کواکبه، اختلاف دارن که آیا این کواکب هر کدومشون افلاک جزئیه دارند یا ندارن، چون بحث اختلافیه و ما اولا کار نداریم، به اونم کار نداریم. فلک هشتم عرض میکنن. 7 تا فلک دیگه باقی میمونه که از قمر شروع میشه تا زحل. اینا 7 تا فلک هن که رو هم طبقه طبقه قرار گرفتن. هر کدوم از این افلاک که مال یک کوکبه گفته می شود افلاک کلیه. بعد در درون هر فلکی اجزایی تصور میشه که گفته میشه افلاک جزئیه. ما الان در این بحثمون میخوام افلاک جزئیه بعضی از کواکب رو توضیح بدیم، فلک کلی و افلاک جزئیه رو. توجه کنید چطوری وارد بحث شدم. اول طبقات عالم رو گفتم و بعد توضیح دادم که این افلاک هر کدوم کلی هن برای هر کوکبی و هر کدوم از این افلاک هم مشتمل بر افلاک جزئی هن. ما الان میخوام فلک کلی بعضی کواکب رو و افلاک جزئیشون رو نشون بدیم و بیان کنیم. بعضی افلاک مشابه هن، دیگه متعرض اونها نشدیم. بعضی افلاک مشابهن، متعرضشون نشدیم. بعضی افلاک تفاوت دارند. تو این افلاک ماه، خورشید و عطارد، این 3 تا امتیاز دارند، یعنی جور دیگه‌اند. اما زهره، مریخ، مشتری، زحل، این 4 تا مثل همه. ما به جای این 4 تا یه دونه عکس کشیدیم. این عکس ملاحظه کنیم، این عکس، این به جای 4 تا کوکب نوشتیم، ننوشتیم زهره، مریخ، مشتری، زحل، هیچ کدام رو نام نبردیم، فقط نوشتیم کوکب. این یکی مال شمسه، این مال قمره، این مال عطارده، این مال 4 تاست. من اول اینو توضیح میدم، یا اول اینو توضیح میدم چون این خود جامع‌تر نوشته شده، مال شمس رو توضیح میدم جامع‌تر نوشته شده، ولی در ضمن اینجا رو هم اشاره میکنم و به نظرم بهتر اینه که این اول توضیح بدم. این اگه کامل‌تر نوشته میشد بهتر بود، ولی خب عیبی نداره. ملاحظه کنید این حالا هر کوکبی هست، زهره، مریخ، مشتری، زحل، هر کدوم دلتون میخواد، این فلکی که سرخ کشیده شده این محدب یک فلکه، مقعرش هم اینجا سرخ کشیده شده، فاصله بین محدب و مقعر با خط نشون داده شده. یعنی شما فرض کنید که این نبود، این که با خط آبی کشیده شده نبود، این یک کره بود که از اینجا تا اینجا ضخامتش بود، این درونم جوفش بود، روشن دیگه، این جوفشه که تو این جوف افلاکی دیگر واقعا، یا اگر در قمر باشه در جوفش، در جوف قمر کرات عنصری که چهار تا کرن واقعا. خب این تا اینجا روشنه، این کره یک کره است، همین که ملاحظه میکنید، این محدبشه، اینم مقعرشه، این خط سرخ هم کشیدیم نشوندهنده زخامتشه، اسم اینو میذاریم ممثل. زمنان من عرض کنم تا آخر این کتاب دیگه ما از این شکل استفاده نمی کنیم. این شکل باید در ذهن شما باشه، یا بکشیدش رو کاغذ باش ارتباط داشته باشید، یا اگر نمی کشید این فایلش رو داشته باشید، هر وقت خواستید نگاه کنید، توضیحات رو دو مرتبه ملاحظه کنید. اگر هم کسی حافظش طوریست که میتونه همه رو تو ذهنش نگه داره، خب چه بهتر، و این کار حتما بکنید. یعنی این مطالب همه باید حفظ بشن، به طوری که دیگه بردن که من گفتم ممثل یا یه اصطلاح دیگه به کار بردم، بلا فاصله شما منتقل بشید. یعنی مطالب امروز تماما باید حفظ بشه، حتی اعتماد به این که دو مرتبه نگاه کنم نکنید، حتما تو ذهنتون همه مطالب داشته باشید. ما تو آخر کتاب از این اصطلاحات اگر استفاده کنیم دیگه من توضیح جدایی نمیدم، همین بحث امروز فقط. خب اینو بهش میگیم ممثل. حالا چرا بهش میگیم ممثل؟ من یه اشاره دیروز کردم، لزومی هم نداره الان بگم، اینا خارج از بحث ماست، اگر یه وقتی لازم شد عرض میکنم. بعد توجه کنید در ضخامت این ممثل ما یه کره دیگری رو فرض کردیم، کره‌ای که اون هم سخن دارد و جوف دارد، که محدبش این است، مقعرش این است، فاصله بین محدب و مقعر رو با یه خطی نشون دادیم که این میشه سخن این کره. اون وقت ملاحظه کنید میبینید که ما در اینجا دو تا نقطه گذاشتیم، این که سرخه مرکز است برای فلک ممثل، و این که آبیه مرکز است برای این فلک جدید. این مرکز همون مرکز عالمه، یعنی زمینه، که تمام ممثل ها مرکزشون زمینه، نه تنها در اینجا، در بقیه هم همینطور، در بقیه کواکب ممثل ها مرکز واحد دارن، مرکزشون همین زمینه. وقت این مرکز مال این کره است، چون مرکز این کره خارج از مرکز عالم است، به این کره میگن خارج المرکز، یعنی کره ای که خارج المرکزهو، الف لام المرکز بدل مضاف الیه، خارج المرکز یعنی خارج المرکز، مرکزش خارج است، یعنی خارج عن مرکز العالم. اینو بهش میگن مرکز، بهش میگن این کره رو بهش میگن خارج المرکز. روشن مطلب. بس خود ممثل کرش خارج خارج مرکز نیست، ممثل مرکزش خود زمینه، تمام ممثل ها مرکزشون زمینه، مرکزشون خارج از مرکز عالم نیست، همون مرکز عالمه. بعد ملاحظه کنید این زخامت خارج المرکزه، زخامت خارج المرکزه یا سخنشه. در زخامت خارج المرکز یک کره دیگه واقع شده که ما سبز کشیدیمش، این کره توپره، مرکزش هم اصلا ربطی به اینا نداره، مرکزش تو خودش، این کره رو اصطلاحا میگن تدویر. پس کره تدویر که من دیروز توضیح میدادم جایگاهش الان روشن شد، این به صورت دیگریست، اصلا دور این مرکز نمیچرخه، دور این مرکز نمیچرخه. من دیروز گفتم بعضی کرات حول وسط میچرخند و وسط هم مرکزشونه مثل ممثل، بعضی کرات حول وسط میچرخند، یعنی این حول وسط میچرخه ولی وسط مرکزش نیست، مرکزش اینجاست مثل خارج المرکز. بعضی کرات اصلا حول مرکز نمیچرخند، حول مرکز وسط عالم نمیچرخند، حول وسط عالم نمیچرخند، حول مرکز خودشون میچرخند. و اینم تدبیره. اینا دیروز گفتم منتها مشخص نکردم، یعنی گفتم توضیح دادم، توضیحش خیلی روشن نشد، حالا با عکس دارم توضیح میدم. بعد گفتم این مورد بحث ما نیست، ما داریم حرکتی رو ملاحظه میکنیم که حول الوسط باشد، علل وسط باشد، حالا چه وسط مرکزش باشه چه وسط مرکزش نباشه، پس این مراد ما نیست. ولی خب حالا تو بحث ما فعلا اینم مطرحه، چون اینم باید بشناسیم، این تدویره. پس جایگاه تدویرم روشن شد که تدویر طوری در سخن خارج المرکز قرار گرفته که یک قسمتش با مقعر خارج المرکز مماسه، قسمت دیگرش با مهدب خارج المرکز مماسه، به طوری که نه از خارج المرکز بیرون شده و نه در خارج المرکز لغلغ میکنه، درست کیپ تو خارج المرکز افتاده، به طوری که عرض کردم یه نقطهش مماسه با مقعر خارج المرکزه، نقطه دیگرش مماسه با مهدب خارج المرکزه. نحوه قرار گرفتن تدویر تو خارج المرکز به این صورته. این فلک خارج المرکز رو همونطور که اینجا میبینید حامل هم میگوییم، چون حامل تدویره. من عمدن اسمشو نگفتم، فقط گفتم خارج المرکز تا بعد که تدویر رو توضیح دادم اسم دومش هم بگم. این هم خارج المرکز بهش میگیم، هم حامل میگیم. حامل میگیم چون حامل تدویره، خارج المرکز میگیم چون مرکزش با مرکز عالم یکی نیست. ببینید الان به این بحث کار نداریم که اسم چرا اینطور گفته شده، اینا تو هیئت انشالله. چرا ممثل گفتیم؟ فقط من خارج المرکز اینا رو توضیح دادم، تدویر رو دیگه توضیح ندادم. حالا اینا بعد در بحث‌های بعدی باید اگر لازم باشه گفته بشه، اگر هم لازم نبود که تو هیئت انشالله. کوکب رو ملاحظه کنید، کوکب توی تدویره. بعضیا عرض کردن، بعضیا معتقدن که کوکب هم خودش حرکت داره، بعضی میگن نه، غالبا میگن کوکب مثل میخ تو تدویر کوبیده شده به طوری که حرکت نمیکنه. تا اینجا مطلب روشنه؟ خب حالا اینجا رو ملاحظه کنید، این تیکر در اینجا، این تیکر، این ممثل، این ممثل قسمتیش حاوی خارج المرکزه. قسمتی از این ممثله ببینی حاوی خارج المرکزه، یعنی دور تا دور خارج المرکز رو گرفته از بیرون میشه حاوی. یک قسمت از این ممثله ببینی، این قسمت از ممثل، اینم از ممثله ها، مال خارج المرکز نیست، خارج المرکز اینه، این خارج المرکزه، این دنباله ممثله. پس ممثل یه قطعش اینجا افتاده که میبینید بیرون از خارج المرکز، یه قطعش درون خارج المرکز افتاده، یعنی تو مقعر خارج المرکز، تو جوف خارج المرکز افتاده. اینو بهش میگیم محوی، اینو بهش میگیم حاوی. منتها کلمه متمم میاریم، متمم محوی، متمم حاوی. پس متمم محوی، متمم حاوی هم روشن باشه، اینا هم اصطلاحاتیست که گاهی باش کار داریم. این متمم حاویه، اینم متمم محویه. پس متمم حاوی و متمم محوی دو بخش از ممثلند که خارج المرکز پرشون نکرده، خارج المرکز باقیشون گذاشته. خارج المرکز قسمتی از ممثل رو پر کرده، اون هیچ، دو قسمت دیگر رو پر نکرده. اون دو قسمت رو یکی متمم حاوی مینامیم، یکی رو متمم محوی مینامیم. خب حالا ملاحظه کنید، اینا مطالبی است که ما در همین صفحه که میخوام شروع کنم از شفا لازم داریم، بعضیاشو یا بسیاریشو. این ممثل که از اینجا تا اینجا زخامتشه، وقتی دور زمین میچرخه هیچ قسمتش به زمین نزدیک یا از زمین دور نمیشه. همینو همین جوره که دور زمین میچرخه، با تمام همین زخامتش دور میزنه، هیچ قسمتش نزدیک نمیشه، هیچ قسمتش هم دور نمیشه. اما خواجه مرکز ملاحظه کنید، این وقتی داره میچرخه کوکب را با خودش میچرخونه، میاد اینجا، کوکب اینجا نزدیکترین فاصله تا زمین پیدا میکنه، بعد دوباره این کوکب این خاجر مرکز داره میچرخه، تدویرم تو خودش داره میچرخونه، میره بالا، اینجا که میرسه کوکب میاد اینجا، بالاترین فاصله با زمین پیدا میکنه. اینجا گفته میشه کوکب در حال حضیزه، اینجا گفته میشه کوکب در حال اوجه. الان روشن شد که فلک خارج مرکز رو برای چی اهل هیئت تصور کردن؟ برای اینکه اوج و حضیض کوکب رو توجیه کنند، چون کوکب بدون خارج مرکز اوج و حضیضش توجیه نمیشه. اگر کوکب رو تو ممثل قرار بدن، ممثل دائما فاصله تمام نقاطش با زمین یکسانه در تمام مدتی که میچرخه، بنابراین نمیشه اوج را یا حضیض رو از طریق ممثل توجیه کرد. حتما اوج و حضیض باید از طریق خارج مرکز توجیه بشه، که توجه میکنید خارج مرکز چون مرکزش مرکز عالم نیست، دور مرکز عالم چنان میچرخد که گاهی به مرکز عالم نزدیک میشود، یعنی کوکبی که درشه گاهی به مرکز عالم نزدیک میشه گاهی هم دور میشه، اون وقتی که نزدیکترین جا به مرکز عالم میرسه بهش میگیم در حال حضیضه، اون وقتی که به دورترین جا در سیرش میرسه میگیم در حال اوج. اینجا هم نوشتیم حضیض اوج، البته مال خورشیده. عرض کردم چون من میخواستم اینجا رو توضیح بدم، خوب بود همه مطالب تو این نوشته میشد، عیبی نداره، حالا اینجا هم توضیح دادم اینجا نوشتیم. این مطالب تموم شد، فقط یه نکته باقی مونده که من اینو باید عرض کنم در این شکل، بعد از این شکل بریم دیگه بیرون، و اون اینه که تدویر میچرخه دور خودش، خارج المرکز هم میچرخه. خارج المرکز از طرف به سمت از مغرب به مشرق میچرخه، خارج المرکز از مغرب، مثلا فرض کنید اینجا مشرقه، اینجا فرض کنید مشرقه، اینجا مغربه، خارج المرکز از مغرب به مشرق میچرخه، یعنی چرخش اینطوریه. تدویر بارون است، تدویر بارون است، یعنی تدویر بارون است، حالا توضیح میدم بارونه یعنی چی. تدویر چی کار میکنه؟ تدویرم میچرخه، تدویر میچرخه، اینو فرض کنید. حالا این بعدن توضیح داده میشه، من یه نکته رو بگم بعد بیام سراغ تدویر. پس خارج مرکز معلوم شد از مغرب به سمت مشرق میچرخه، یعنی چرخشش اینجوری، تدویر میچرخه. ببینید وقتی اینجا میچرخه، اینجاش داره میچرخه، مثل خارج مرکز میچرخه. وقتی کوکب اینجا سوان، ببینید کوکب از اینجا میچرخونه میاره این طرف، مثل خارج مرکز به این ور میچرخه. وقتی کوکب داری میاد اینوری، وقتی کوکب داری میاد اینوری، تدویر خلاف خارج مرکز داری میچرخه. تدویر برای خودش داری میچرخه، منتها بالا داره پایین داره. وقتی کوکبش هم که میخ، مثل میخ اینجا کوبیده شده، وقتی این داری اینجوری میچرخه، یعنی این تدویر داری اینطوری میچرخه مثل خارج مرکزه. وقتی اینطوری میچرخه، وقتی اینطوری میچرخه خلاف خارج مرکز. حالا اگه ما بخوایم حرکت کوکب رو حساب کنیم، باید حرکت خارج المرکز رو با حرکت تدویر رو گاهی جمع کنیم گاهی منها کنیم. کی جمع میکنیم؟ وقتی تدویر اینجاست، وقتی تدویر اینجاست جمع میکنیم، یعنی خارج المرکز اینطوری میچرخه، تدویر هم اینطوری میچرخه، دو تا حرکت ها رو جمع میکنید، مجموع رو میگیرید. وقتی کوکب اینجاست، تدویر داریم اینطوری میچرخه خلاف خارج المرکز، باید منها کنید. یعنی حرکت خارج المرکز رو مفروغ و من قرار بدید، حرکت تدبیر رو مفروغ قرار بدید، منها کنید. این مطلب که روشن شد، من نکته رو عرض کنم و اون اینه که 5 تا کوکب یعنی عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، بهشون میگیم خمسه متحیره، که من این قبل اشاره کردم. بعضی شبها بلند میشید، مثلا فرض کنید مریخ رو، حالا مثال به مریخ میزنم، مریخ رو میبینید که فلان جای آسمان طلوع کرد، امشب از اونجا دیده شد و طلوع کرد. خب تا صبح یه دور زمین میچرخه، یعنی فلک نهم که همه رو میچرخونه، اینم دور زمین میچرخونه، چون میدونید فلک نهم ساخته شده برای ایجاد شبانه روز، خودش یه دور زمین در شبانه روز یعنی 24 ساعت میزنه، تمام افلاک درون خودش هم یک دور زمین میچرخونه، لذا تمام کواکب در هر شبانه روزی یه دور کامل دور زمین میزنن به حرکت تبعی، یعنی حرکتی که تابع فلک نهمه. خودشون هم یه حرکت مخصوص دارن که اینا که ما داریم میگیم حرکت مخصوص خودشونه، حرکت شبانه روزیشون که هر شبانه روز یک باره، حرکت تبعی هم هست، حرکت خودشون نیست. مثلا خورشید حرکت مستقلش 365 روز طول میکشه، ما حرکت مستقلش حدود 30 روز طول میکشه، ولی حرکت تبعیشون همشون یک شبانه روزه. خب شما شب این مریخ رو اینجا میبینید که طلوع کرد، سحر بلند میشید میبینید یه جا دیگه هست، این با فلک نهم که چرخید جا شب هست شد. اینو من منظور ندارم، منظورم طلوع شبانه است، اول شب، هم وقتی که میخواد طلوع کنه، حالا گاهی اول شب طلوع میکنه، گاهی وسط شب طلوع میکنه، هر وقت. اون وقتی که طلوع میکنه شما علامت میذارید امشب این نقطه آسمان طلوع کرد، شب بعد نگاه میکنید میبینید یه ذره این ورتر طلوع کرد، یعنی به سمت مشرق رفت. شب سوم یه ذره اون ورتر، یعنی بیشتر به سمت مشرق رفت، شرقی میشه، یعنی میره به سمت مشرق. بعد چند مدت این طول میکشه، همه هر شب میبینید هی یه درجه رفت به سمت مشرق، بعد میرسه یه زمانی که میبینید امشب از اینجا طول کرد، فردا شب از همینجا، پس فردا شب از همینجا، چند شب پشت سر هم همونجا طول کرد که طول کرد. اون وقتی شرقی بود حالا متوقف میشه، همونجا که طول میکنه طول میکنه. دو مرتبه بعد از مدتی که دیگه حالت توقفش تموم میشه، این دفعه میبینید رفت سمت غرب، سمت غرب طلوع کرد و این دفعه در غرب ظاهر شد، یه درجه رفت این برتر. دو مرتبه یه فردا شبش یه درجه اون برتر میره سمت غرب، میشه غربی، گاهی میشه شرقی، گاهی میشه متوقف، گاهی میشه غربی. اون وقتی که شرقیه اسمش میگن کوکب در حال رجعته، کوکب در حال رجعته، در حال استقامت. وقتی میره در حال شرق، میره طرف مشرق، میگن کوکب در حال استقامت. وقتی که نه شرق میره نه غرب میره میگن توقف. توقف یا مقیم. وقتی میره طرف غرب بهش میگن رجعت. پس استقامت، اقامت، استقامت، اقامت و رجعت سه تا حالته که بنابراین این کوکب در یک زمان در حال مستقیم بودنه، حال استقامت یعنی شون مستقیم، در یه حالت در حال رجوع بهش میگیم راجع، در یه حالت هم در حال اقامت بهش میگیم مقیم. چه میشود که این اتفاق میفته؟ اون وقتی که به سمت مشرق میره، مجموع حرکت خارج المرکز با حرکت تدویر رو داره. اون وقتی که در دو حالتی دیگه تفاضل رو داره، گاهی تفاضل صفره، حالت اقامت اتفاق میفته، گاهی تفاضل عدده، حالت رجعت اتفاق میفته، یعنی کوکب به سمت غرب میره. روشن شد چی گفتن؟ پس تدویر رو برای چی گذاشتن؟ برای چی تدویر رو در هیئت تصویر کردن؟ برای این که رجعت، اقامت و استقامت کوکب رو توجیه کنند. اوج و حضیض رو خواستن توجیه کنند، خارج المرکز رو درست کردند، رجعت و اقامت و استقامت رو خواستن درست کنند، تدویر رو درست کردند. این مطلب رو تموم شد. ما تو اینجا هرچی بود، تو این شکل هرچی بود من توضیح دادم. میام تو خورشید. خورشید حرکت ممثل فقط مال شبانه روزه. نه، حرکت مال خارج المرکزه، ممثل حرکتش تبعیه، به تبع فلک نهم حرکت میکنه در شبانه روز. ممثل حرکت سالیانه، حرکت ماهیانه نداره، حرکت شبانه روزی داره به تبع. اما این خارج المرکز درون حرکت میکنه، نمیشکافه ها، فلک ممثل نمیشکافه، روی فلک ممثل سر میخوره، یعنی یه شکاف بینشون خدا قرار داده، کیپ ها، به طوری که این خارج المرکز روی این داره سر میخوره، خود خارج المرکز میچرخه، خارج المرکز میچرخه از این وره، من اشتباه نشون دادم، خارج المرکز از این وره میچرخه و جای این تماس این نقطه ها با متمم ها عوض میشه. خارج المرکز تماس رو عوض میکنه، ممثل عوض نمیکنه. ممثل متمم حاوی و محوی برای خارج المرکز عوض میشه، بله، ولی متمم حاوی همیشه اینه، متمم محوی همیشه اینه، نقطه هاش عوض میشه، نقطه تماس خارج المرکز عوض میشه، نقطه تماس خارج المرکز عوض میشه، چون خارج المرکز داره حرکت میکنه. ممثل حرکتش عرض کردن حرکت طبیعیه، حرکت سالیانه و شبانه روزی نداره، فقط اون خارج المرکز حرکت میکنه و تدویر. کوکب هم بعضی گفتن حرکت میکنه ولی غالبا گفتن نمیکنه. خب از این بحث گذشتیم، من دیگه به این شکل کاری ندارم. بیام اینجا، تمام آنچه اینجا گفتیم اینجا هست، فقط ملاحظه میکنیم که اینجا تدویر نداریم، به جای تدویر خود شمس داریم، این خود کوکب شمسه که تو خارج المرکز قرار گرفته. شمس تدویر نداره بنابر قول خیلی ها، قول مشهور. از شمس هم میگذاریم. ببینید اینجا هم همینطور، این زخامت خارج المرکز، زخامت ممثله، این زخامت حامله، تدویر هم نداریم ولی اوج و حضیض رو داریم. اوج و حضیض داریم، رجعت و اقامت و استقامت رو توی شمس نداریم. چرا؟ چون تدویر نداریم. میام سراغ این، این عطارده. عطارد نظیر همینه، منتها دوتا خارج المرکز داره. چرا دوتا خارج المرکز براش درست کردیم؟ چون دوتا اوج حضیض داره. عطارد در سال دو بار وارد اوج میشه، دو بار هم وارد حضیض میشه. چون دوتا اوج حضیض داره، ما ناچار شدیم که دوتا خارج المرکز براش قائل بشیم، که یک خارج المرکزش یه اوج حضیض رو توجیه کنه، خارج المرکز دیگرش اوج حضیض دیگر رو توجیه کنه. ملاحظه کنید اینجا، این محدب ممثله، این مقعر ممثله، اینم زخامت ممثله که با خط سرخ نشون داده شد، اینم مرکز ممثل که مرکز آدم. بعد میام این سیاه رو ببینید، خط سیاه، این محدب مقعر، این محدب، این یه خارج المرکزه که زخامتش اینه. به این خارج المرکز مدیر گفته میشه، بهش گفته میشه مدیر که نوشتیم مدیر. بعد یه خارج المرکز هم به خط آبی کشیدیم، اینم خارج المرکزه، زخامتش اینه، مقعرش اینه، محدبش اینه، که تدویر عطارد تو این قرار داره، لذا به این میگیم حامل، به این میگیم حامل، به مدیر نمیگیم حامل، چون تدویر توی مدیر نیست، تدویر تو اینه، به این میگیم حامل. و خارج المرکز هم به این میگیم، البته هر دو خارج المرکز هم، اینم هست اینم هست، هر دو خارج المرکز هم. و این مرکز مدیره، اینم مرکز حامل، اینم که از شدیم تدویره، اینم کوکب عطارد. کوکب عطارد بعدا ملاحظه میکنید، حالا اینو بعد در جای خودش باید توضیح داده بشه، با این تفاصیل دوبار اوج پیدا میکنه، دوبار حضیض پیدا میکنه، که دیگه لازم نیست من اینو توضیح بدم، فقط در ذهنتون باشه. ولی در اشارات عرض میکنه، اشارات توضیح دادم، حتی محاسبم کردم، اما اینجا دیگه احتیاجی نیست. اگر لازم شد تو متن اگر جایی احتیاج بود توضیح خواهم داد. شد میان سراغ قمر. قمر رو ملاحظه کنید، ممثل قمر مثل ممثل اینا نیست، این محدبشه این مقهرشه. ممثل قمر رو اصطلاحا میگن جوزهه، ما نوشتیم جوزهه، یه ممثل رو ننوشتیم، ولی خب تو پرانتزم میشد نوشت ممثل. این ممثل قمره که با ممثل دیگه تفاوت داره، ملاحظه میکنه. مقهرش محدبش اینه، مقهرش. بعد این به زخامت ممثل هم با خط قرمز نشون داده. بعد میاد سراغ این یکی، اینجا ملاحظه کنید دو تا دائر رو هم کشیده شده پیداست، یکی خط سرخه که مقعر ممثله، یکی خط مشکیه که محدب مایله، محدب یکی از خارج المرکز هست، محدب خارج المرکز اینه، مقعرش مقعرش اینه. بله؟ بله، حالا مایلم بله، مایل خارج مرکز نیست، ولی در این حال اوج عزیز رو تنظیم میکنه با همین مرکز. حالا ملاحظه کنید اینجا رو، این محدب مایل، این مقعرش، و ما فاصله بین این دو رو که زخامتشونه با خط مشکی میشون داده، این اصطلاحا بهش میگیم مایل. اما یه خارج مرکزی داریم که هم با خط آبی کشیدیم، این محدبشه این مقهرشه که تدویر توشه، به این میگیم حامل یا خارج مرکز. قمرم که خب کوکب قمره، اینم در تدویر قرار گرفته مثل بقیه دیگه. فکر میکنم چیزی برای توضیح دادن نداریم، آنچه لازم بود من عرض کردم. فقط با توجه داشته باشید که این دوتا اوج عزیز داره، اینم دوتا، اگر در ذهنتون این دوتا را نگه دارید خوبه، ولی مهم اینه، مهم اینه که اون چه در اینجا گفته شد تو ذهنتون بمونه. بیشتر ما با این کار داریم، اگرچه این دوتا هم مورد استفاده ما قرار میگیرم، بلکه هر چهارتا. قمر دوتا اوج عزیز داره، نه قمر من اشتباه گفتم، دو تا تربیع داره، دو تا تربیع داره، یه محاق و یه بدر داره، یه محاق و یه بدر داره، دو تا هم تربیع داره. اون وقت تربیعاشو با همین مایل درست میکنه، که حالا اینا اگر لازم باشه بعد نشده درست میشه. خب امروز نمیدونم میتونیم مطلبی بخونیم یا نه، به همین اکتفا کنیم. فقط مطالب تو ذهنتون باشه که انشالله در فرصت‌های بعدی که ما عبارات‌ها خوندیم دیگه احتیاج به توضیح زیاد نداشته باشیم.